أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مشكله ای که در جلسات قبل مطرح شد این بود که از یک طرف قرآن کریم می‌فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و از طرفی هم اکثر علما مگر تعداد محدودی قائلند به حجیت خبر واحد، و از اونجا که خبر واحد جزء امور قطعی و یقینی نیست و نهایتاً ظنی است، پس چگونه علما قائل به حجیت اون شده اند و حالون که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؟ جواب اولی که به این معضله و مشکل داده شد این بود که ظن در این آیه ظن اصطلاحی منطقی نیست و مراد اندیشه های واهی بدون پشتوانه عقلی و عقلائی، گمانهای واهی. آیه دلالت می کند که این گونه گمانها حجیت ندارد و آیه ولا تقف ما لیس لك به علم به همین منوال دلالت بر عدم حجیت غیر علم می کند، نه علم منطقی و فلسفی. با توضیحی که گذشت خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبری که با روح کتاب و سنت سنجیده نشده است حجیت ندارد و اگر هم دلیلی اقامه شود بر حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرینه آیه ردع و من می کند. با این دیدگاه و جواب اول روشن می شود که خبر واحد غیر محفوف به قرائن حجیت ندارد. جواب دوم جواب شیخ اعظم بود که ظن در آیه را به معنای منطقی معنا کرد و ادله حجیت خبر واحد را به عنوان یک امری که تخصیصاً خبر واحد را از تحت آیات خارج می کند مطرح فرمود. ادله حجیت خبر واحد را مخصص آیه ان الظن قرار داد. در اینجا اشکالاتی برخی مطرح فرمودند و ما هم علی المبنا از مرحوم شیخ دفاع کردیم، اما جواب سوم و چهارم از مرحوم محقق خویی است که در جواب سوم از راه ورود وارد می شود و در جواب چهارم از راه حکومت، در حالی که شیخ اعظم مسئله تخصیص را مطرح فرمود. چون بیان محقق خویی بیان دقیقی است، من ابتدا اصطلاحاتی را که در این قسمت از کلام این بزرگوار مطرح شده است معنا کنم تا اصل فرمایش. با چهار اصطلاح ورود، حکومت، تخصیص و تخصص از رسائل شیخ به بعد آشنا شده ایم. ورود معنایش این است که دو دلیل داشته باشیم. یک دلیل با نگاه اول موضوعش با موضوع دلیل دوم یکیست. مثلا یک دلیل فرمود اذا شککت فبن علی الاکثر، دلیل دوم فرمود لا شک لکثیر شک، موضوع در هر دو دلیل شک منتها. دلیل دوم میگوید من شارع در محدوده خودم شک کثیر شک را اساسا شک نمی دانم، منتها در کتاب قانون من شک نیست. شک کثیر و شک را من شک نمی دانم، نه این که واقعا شک نباشد، شک اون چیزی که من شارع به اون میگویم این شک نیست، شک کثیر و شک. اینو داشته باشید. تخصص هم معنایش مثل ورود خروج موضوعی است. اگر مولا گفت اکرم العلماء، طبیعتا افراد جاهل از تحت این موضوع عقلا خارجند، داخل اکرم العلماء نیستند. اگر متن قانونی آمده بود کسانی که بالای 30 سال دارند باید چنین کاری را در محیط قانون گذاری من انجام دهند. طبیعتا افراد زیر 30 سال موضوعا از این دستور العمل خارجند. لبن بین ورود و تخصص تفاوت ماهوی نیست، هر دو خروج موضوعی است، منتها خروج موضوعی آنگاه که به حکم عقل باشد تخصص است، اونجا که به حکم شرع باشد ورود در تخصص تعبدی از شارع نداریم، در ورود تعبد شارع است که حکم به خروج موضوعی می کند. این دو اصطلاح، اصطلاح سوم حکومت و اصطلاح چهارم تخصیص. حکومت این است که دو دلیل داشته باشیم. یک دلیل ناظر بر دلیل دیگر باشد، دلیل الف ناظر بر دلیل با. گاهی الف موضوع را در با توسعه می دهد، گاهی تضییق می کند. توسعه مثل این مثال، التوافق بالبیت صلاتون، این دلیل حاکم. دلیل محکوم هم ادله اجزاء و شرائط نماز. با این حکومت شما میگویید هر جزئی و هر آن شرطی که نماز دارد طواف هم دارد، دایره صلات را توسعه می دهی، طواف را هم صلات می شمری. این حکومت به توسعه. اما حکومت به تضییق نسبت ادله حرمت ربا را با این جمله ملاحظه کنی، لا ربا بین الوالد والولد، اینجا حکمی که برای ربا بود و اون حرمت است در بین پدر و پسر برداشته می شود. حرمت ربا تضییق می شود به صورتی که پدر و پسر نباشند. ربا از نظر لغوی هست، زیاده است، ربا یعنی زیاده، اما حکمن حکم حرمت ربا تضییق می شود. همچنان که گفتیم ورود لبن تخصص است، حکومت هم لبن تخصیص است. حقیقت حکومت در حکومت دقت کنید تضییقیه تخصیص است. فرق بین تخصیص و حکومت این است، اینو برای همیشه دیگه تو ذهنتون باشه. تخصیص مثل این که مولا بگوید اکرم کل عالم، بعد بگوید لا تکرم نحویی، در اکرم کل عالم موضوعی داریم و محمولی داریم. عقد الوضعی داریم، عقد الحملی داریم. در تخصیص دلیل مخصص ناظر است به عقد الحمل، عقد الحمل ما اکرام بود، وجوب اکرام. اگر دلیل مخصص نبود اکرام نحویین هم واجب بود. اما وقتی دلیل مخصص آمد نظارت می کند، حکومت نظارت می کند بر عقد الحمل و وجوب اکرام را تخصیص می زند به عقد الحمل. اما در دلیل حاکم و محکوم، دلیل حاکم ناظر است به عقد الوضع. یک دلیل فرمود الربا حرامون، دلیل دیگر فرمود لا ربا بین الوالد والولد، عقد الوضع رباست، ربا در غیر پدر و پسر محقق است، در پدر و پسر محقق نیست، ربا نیست. البته لبن معنای این که میگوییم ربا نیست یعنی حرام نیست، و این است که گفتیم حکومت لبن تخصیص است، منتها در مخصص دلیل ناظر است به عقد الحمل، در حکومت دلیل ناظر است به عقد الوضع. این چهار اصطلاح را باید در نظر مبارکتون همه جا از جمله در این بحثی که داریم دقت کافی داشته باشید. حالا چیزی ننویس، فقط توجه کن، دقیقاً توجه کن. ببینید عزیز من، ما از کجا وارد این بحث شدیم؟ میخواستیم ببینیم آیه کریمه ان الذن لا یغنی من الحق شیئا را چگونه معنا کنیم، چون میخواستیم خبر واحد را با این که زن نیست ببینیم حجت است یا حجت نیست. از جواب اول جواب دوم که بگذرم، که جلسات گذشته توضیح دادم، جواب سوم و جواب چهارم که از مرحوم آقای خویی هنوز گفته نشده، اما این جواب مبتنی است بر چهار اصطلاح: ورود، تخصص، تخصیص، حکومت. اگرچه دو اصطلاح تخصیص و تخصص از قبل بوده، اما ورود و حکومت با این بیان و این ترسیم جرقه هایی قبل از شیخ بوده، اما اساسش توسط شیخ ترسیم شده. من همه رو با مثال عرض کردم. اگر مولا بگوید اکرمل علما، از همین آخر شروع می کنم، اگر مولا بگوید اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، بعد بگوید لا تکرم النحویین، نحویین موضوعا عالما ولی حکم اکرام را ندارند، این را بهش میگن تخصیص. اما حکومت، دو مثال زدم، چون حکومت دو قسم است: حکومت توسعه‌ای، حکومت تضییقی. حکومت توسعه‌ای مثل اونجایی که می‌فرماید لا التواف بالبیت صلات، صلات را از نظر حکم نماز توسعه میدیم، اون احکامی که برای نماز داریم برای طواف هم اجرا می کنیم، به این میگن حکومت توسعه ای. یک حکومت هم داریم، حکومت تضییقی. مثال زدم، ادله حرمت ربا را یک طرف بگذار، لا ربا بین الوالد والولد را طرف دیگر. تضییق می کند دایره ربای حرام را، با اینکه پدر و پسر زیاده می گیرند، ربای لغوی هست، زیاده هست، اما اون ربای حرام نیست. اینو بهش میگن تضییق. حکومت تضییقیه نپوسه لبن تخصیصه، یعنی همون نتیجه تخصیص رو دارد، با این تفاوت که در تخصیص دلیل مخصص به عقد الحمل ناظر است، در حکومت دلیل حاکم به عقد الوضع ناظر است. توضیح دادم. اما ورود و تخصص، این مثال رو توجه کنید. اذا شککت فابن علی الاکثر، در طرف دیگر لا شک لکثیر شک. مثال دیگر، اکرم العلماء، با توجه به این که بگویی زیدون جاهلون لیس به عالم، در تخصص خروج عقلی، غیر عالم عقلا از تحت عالم خارج است، اما در ورود خروج به تعبد است. نه این که کسی رو شک، شکش شک نیست، واقعا شکه، اما شک او احکام شک شرعیه و تعبدیه را ندارد. حالا با توجه به این مقدمه لازم وارد بحث می شویم. حالا بنویس جواب مرحوم آقای خویی به این که شما خبر واحد را ظنی می دانید و در این حال حجت، مگر قرآن نفرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؟ ایشان در مورد آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دو احتمال می دهد. بر طبق احتمال اولش جواب اول را می دهد و بر طبق احتمال دوم جواب دوم، که مجموعاً تا به حال بشود چهار جواب. اما احتمال اول، بگوییم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ارشادی به حکم عقل، نه یک حکم مولوی. و اون حکم عقل این است که دفع ضرر محتمل لازم است. خب اگر دفع ضرر محتمل لازم است، عقلا عقل میگوید هر جا احتمال قوی دادی که ضرری هست، در اینجا ترمز کن، دست به عطا برو، ضرر محتمل را دفع کن. باید طوری رفتار کنم که قطع پیدا کنم ضرر اخروی محتملی دیگر نیست. اگر تارک و صلات معاقبه است که هست، من باید نمازی را تحویل مولا بدهم که یقین کنم این نماز که خوانده شد من دیگر عقاب تارک و صلات را ندارم. براعت یقینیه پیدا کنم. این از یک سو. از سوی دیگر ادله حجیت خبر واحد میگوید الخبر الواحد حجتون فی ما بینک و بین الله. معنای حجت بودن این است که اگر عمل کردی بر طبق خبر واحد براءت ذمه پیدا می کنی. این یعنی ورود. دلیل مورود آیه کریمه قرآن است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. دلیل وارد ادله حجیت خبر واحد است. وقتی شارع گفت من روش عقلا را بر قبول خبر واحد امضا می کنم، تعبدن نه واقعا ظنی که در خبر واحد است دیگر اون ظنی نیست که لا یغنی من الحق شیئا، درست مثل لا شک لکثیر شک با جمله‌ای که فرمود اذا شککت تبنا علی الاکثر در ما نحن فی، ظن حاصل شده از خبر واحد را تعبدن من شارع اون ظنی نمیدانم که لا یغنی من الحق شیئا، این ظن یغنی، اگر لا یغنی بود احتمال عقاب بود، دفع ضرر محتمل بود، اما وقتی ادله حجیت خبر آمد می شود ورود، و از تحت ادله ناحیه از عمل بزن خارج می شود، دل ورود. باز توجه کن چیزی ننویس. ببین عزیز من، معنای ورود روشن شد. ورود حقیقتا تخصص، منتها حکم به خروج موضوعی عقلانی نیست، شرعی. مثل اذا شککت فبن علی الاکثر با لا شک لکثیر شک که شارع میگوید او شک کثیر و شک را من شکی نمیدانم که فبن علی الاکثر حکمش باشد. در اینجا هم ما دو تا احتمال داریم در این آیه که طبق هر دو احتمال قضیه رو می سنجم. احتمال اول این که آیه ارشاد به حکم عقل باشد. عقل چه می گوید که این آیه ارشاد به حکم عقل باشد؟ عقل میگوید دفع ضرر محتمل لازم است. هر جا احتمال ضرر میدادی به احتمال قوی میدانستی عقابی ضرری هست، جلو نرو، پیشگیری کن، وارد ضرر نشو. من اگر بخواهم عقاب تارک و صلات را نداشته باشم، باید نمازی بخوانم که مورد نظر مولاست، مورد امضای مولاست، و الا احتمال عقاب دارم. اگر ما بودیم و عنایت کنید به این جمله، اینو میگم آخرش می نویسی، حالا توجه کن، اگر ما بودیم و فقط و فقط ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نه حق داشتیم به قیاس عمل کنیم، نه حق داشتیم به استحسان عمل کنیم، و نه حق داشتیم به خبر واحد عمل کنیم، چون تمام اینها از حق ما را بی نیاز نمی کند. اما این فقط ما نیستیم و این آیه، در کنار این آیه ادله داریم دال بر حجیت خبر واحد، که اون ادله داله بر حجیت خبر واحد نسبتش به ان الظن لا یغنی نسبت لا شکل کثیر شک با اذا شک تفت نعل الاکثر است، یعنی خروج موضوعی به تعبد شارع نه حقیقتا، یعنی خروج با تعبیر به ورود از آن یاد می شود. حالا که شارع گفت من خبر واحد را با این که ظنیست حجت می دانم، این معنایشان است که خبر واحد دیگر اون عقابی را که در عمل بزن بود درش تصور نمی شود. اگر شارع نفرموده بود عقاب محتمل بود. این یعنی خروج بل ورود. حالا این یه خط رو بنویس. نتیجه الکلام این که اگر ما نداشتیم ادله حجیت خبر واحد را و فقط ما بودیم و ان الظن لا یغنی، عقاب در عمل به ظنون محتمل بود و آیه ارشادمون می‌کرد به پیشگیری از این عقاب و حق نداشتیم به خبر واحد عمل کنیم. اما وقتی ادله حجیت خبر واحد را داریم، این ادله عقاب محتمل را در عمل بزنی مثل خبر واحد نفی می کند، پس نسبتش به ان الظن تخصیص نیست کما قاله الشیخ، بلکه ورود است. هذا جواب ثالث که جواب اول محقق خویی بود، و اما جواب دوم محقق خویی ان شاء الله در جلسه بعد.